بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعجل فرج. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه به اینجا رسید که ما فرمایشات ایشون رو در دو بخش باید بررسی کنیم. بخش اول بحث مبنایی ما با ایشونه، که خب ما در ارتباط با بحث مبنایی، چون چند نوبت مبنای محقق خوئی رو در ارتباط با مسئله انشائیات و در واقع انشاء را یک امر نفسانی دونستن و ابراز اون اعتبار نفسانی را در تحقق عنوان عرفی اون در واقع امر اعتباری دخیل دونستن نقد کردیم، این رو دیگه تکرار نمی کنیم. یعنی اگر کسی مبنای محقق خوئی را بپذیره در ارتباط با اون مسئله که ایشون بارها اشاره فرمودن که ما مبنامون این است که در واقع مبادله فی عالم الاعتباره، که این مبادله فی عالم الاعتبار مبرز باشه در خارج بالفعل او القول. خب حالا اگر کسی این مبنا را قبول کرد، اون موقع باید بعضی از این بحث ها رو که ایشون میخوان با استادشون محقق نائینی انجام بدن خلاصه مبناً تعیین تکلیف کنیم، کمان که حالا انشاءالله در عبارت محقق نائینی خواهیم رسید که ایشون در انشائیات معتقدن که ما باید منشأ رو با آلت متناسب انشاء کنیم تا ما اون عنوان انشائی محقق بشه، و اگر ما آلت انشاء نداشته باشیم تحقق اون امر انشائی محل اشکال. خب این بس مبناییه. حالا چه مبنای محقق خوئی چه مبنای محقق نائینی در انشائیات، که انشاءالله به مبنای محقق نائینی میرسیم، و جا داشت البته محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه هم در ارتباط با مسئله در واقع نقل قول استادشون است مرحوم نائینی، اون مبنای محقق نائینی رو به عنوان در واقع مقدمه اشکالشون بیان میکرد، که حالا بیان میکنه. پس بخش اول ملاحظه ما با محقق خوئی این است که شما مبنایی دارید در امور در انشائیات و امور اعتباری، و در واقع اون امور انشائیه را ماهیات اعتباریه ای میدونید که مبرز باشن به مبرزی، حالا فعل را مبرز میدانید، قول را مبرز میدانید، یک مبنا. جا داشت شما نشون میدادید که خودتون با این مبنا داری تحلیل میکنید، استادتون محقق نائینی هم با مبنای خودش میخواد تحلیل کنه. ما هم حالا انشاءالله بعدن معلوم میشه که اگر ما مبناعاً این دو نگاه را قبول نکردیم، دو موقع نتایج مبنایی را ما باید خلاصه نتایج بنایی این مبانی را هم باید جدا بررسی کنیم. نکته اول. نکته دوم در بررسی فرمایش محقق خوئی این بود که حالا با قطع نظر از این اشکال مبنایی، همطور که عرض کردم این نکته با عنایت به مضافنی که در فرمایش ایشون بود مطرح شد، که ما چطور از یک طرف معاطات را دو اعطا را متیقن از عنوان معاطات میدانیم، از اون طرف میگیم نه اصلا اعطاء ثانی مقدم معاطات نیست، بلکه در واقع اعطاء ثانی وفاء بالمعامله ایست که اوقعها بالاعطاء والاخذ. ببین این دو نگاهه. ما حرف مهممون اینه که اینجا یه طوری داره بین نگاه ایشون و نگاه محقق ایروانی خلط میشه. یعنی محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه باید برای خودش تصمیم بگیره که آیا اصلا معاطات با دو اعطا محقق نمیشه و تحقق معاطات بالاخذ والقبول بالاعطاء والقبول، اون که میده، شما میگیرید معطات تمامه، چون بر اساس مبنای شما که در واقع اعتبار نفسانی مبادله با اعطا و اخذ تمامه، یعنی این اعطا و اخذ مبرز فعلی اون در واقع اعتبار نفسانیه، مسئله رو تمام میکنه. اگه این تمام میکنه دیگه شما نباید متیقن از معاطات رو دو اعطا بدانید. پس اشکال اول اشکال مبنایی بود که من باید مبناً تصمیم بگیرم که تکلیف معاطات را میخوام با اعتبار نفسانی مبرز به مبرزی تعیین تکلیف بکنم، یا مثلا میخوام تکلیفم رو با انشائی که با آلت متناسب، معنای منشئی که با آلت متناسب انشاء شده را معین بکنم، که مبنای محقق نایی نیست، که انشاءالله میرسیم اینو بیان میکنیم و این بحث جدی است. اشکال بعد اینه که حتی در فضای قبول مبنای محقق خویی که شما اعتبار نفسانی مبرز رو مبنا قرار بدید و بخواید ابراز کنید این اعتبار را، بسیار خوب، در ابرازش چی رو دخیل میدونید؟ اگر در ابرازش فعل دخیله و فعلم به همین مقدار کافیست برای ابراز این اعتبار که اعطا و اخذ، در واقع اعطا و اخذی اتفاق بیفته، تمام میشه معامله. و به تعبیری که خودشون در مضافن به کار بردن این بود، گفتن بل کان ما یقع فی الخارج من المعاطات معاطاتا من جانب واحد، فالبائع یبرز اعتباره به اعطاء ماله و المشتری یبرز قبوله به اخذه. ما اینو قبول نکردیم، ما گفتیم مثلا قوام معاطات عرفی به اخذ و به ایجاب و قبول نیست. اگر کسی مبناش تو اون اعتبار نفسانی اینه، بعد اینو کافی میدونه برای ابرازش، خیلی خوب، تیقن اعطاء در معاطات محل اشکاله. ما نمیتونیم در واقع، کما اینکه اون موردی رو که فرمودن الا در مواردی که خلاصه الا فی ما اذا لم یطمئن البائع بالمشتری، اینجا هم باز خارج معاطاته، یعنی عدم اطمینان که ماهیت رو عوض نمی کنه. شما یه مبنا داری، میگید یک اعتبار نفسانی من میکنم، این اعتبار نفسانی رو ابراز میکنم با فعل، این میشه بیعه فعلی و این با همون اعطا و اخذ تمام میشه و اعطا ثانی وفاء به این بیعه. اگه این مبنای شما، از همینجا اون نکته سوم در میاد که ما باید ببینیم در اون اعتبار نفسانی چی اعتبار شده. مبادله اعتبار کردید، اگر مبادله اعتبار میکنید ابراز این مبادله با اعطا عینه. مبادله اگر هست، خب اون حالا انشاءالله تحقیقش رو ذیل فرمایش محقق ناینی دوباره، ما از قبلا بحثش رو کردیم ها، ولی الان در ذیل درگیری با محقق ناینی دوباره زنده میشه این بحث. چی اعتبار میکنید و چی مبرز این اعتباره؟ احساس میکنیم یک تسامحی داره اتفاق میفته. من اگر اعتبار مبادله میکنم و مبادله رو میخوام ابراز کنم، خود اعطا میخوام، اون موقع این دو اعطا قلیلم نیست. این فرمایش است امام که همین الان هم در بلدان صغیره و در بسیاری از جاها بیع فعلی با دو تا اعطاه و آمدن اسمان و سمن و پول و اینا سبب شده که ما تصور ایجاب و قبولی بهمون دست بده. لذا این که من بیام بگم در واقع اعطاء واحده یا اعطاء عینه، این باز برمیگرده حتی با مبنای خویی که من بگم در مبادله مال به مال مبادله اعتبار میکنم یا نه، یا تملیک این به عوض اعتبار میکنم. بعد تو تملیک این به عوض با ایجاب و قبول کار میکنم. بعد موقع بگم فعل اول مبرزه، تمام میشه میره، فعل دوم وفاء به معامله است که اوقعا. لذا به نظر ما خلاصه نه قلیل بودن اعطاء عین واقعیت خارجی داره، نه از جهت سیر تاریخی بر اساس اون مبادلت و مال به مال که من مبادله را عنوان دیگری غیر از بیع فعلی ندانم، ما رو راهنمایی میکنه به اینکه حتی در مسئله اعتبار نفسانی من باید ببینم چی اعتبار شده. در پایانم برمیگردیم به اون نکته. خلاصه ما در نقد استادشون محقق نائینی باید اون بحث مبنایی تعیین تکلیف بشه و نقلی که ایشون در عبارت استادشون محقق نائینی در تنقیح این جلد 36 موسوعشون دارن نقل ناتمامیه. ما باید فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه رو کامل نقل کنیم. البته عرض کردم چون ما قبلا مبنا رو بررسی کردیم با رعایت اختصار و ببینیم فرمایش استاد بزرگوارشون محقق نائینی چه خواهد شد. محقق نائینی در واقع برای اینکه معاطات لابد است از اینکه با دو اعطا شکل بگیره مقدمه ای رو دارن، برای اینکه بخوان قسم ثانی رو اشکال کنن. این مقدمه همونطور که اشاره کردم اشاره جدی دارد به مبنای محقق نائینی، اون مبنایی دارن ایشون. ایشون می‌فرماند که در عقود معاوضیه که قابلیت انشاء دارن به تعاطی، ما نمیتونیم هر عقد معاوضی را با فعل انشاء کنیم. چرا؟ چون ما در واقع میتونیم ایجاد کنیم یک عنوانی را، هر عنوانی رو که میخوایم ایجاد کنیم باید آلتی متناسب با ایجاد اون عنوان وجود داشته باشه. اگر من یک عنوانی رو بخوام ایجاد کنم ولی آلت متناسب با ایجاد او در اختیارم نباشه، ایجاد چنین عنوانی امکان نداره. مثلا من میخوام ایجاد صلح کنم، نمیتونم صلح را با تسلیط خارجی ایجاد کنم. من وقتی شما را بر این مال خارجی مسلط میکنم، سلطه خارجی ایجاد میکنم، مال در اختیار شماست. چون تسلیط خارجی به تعبیر آینائینی مصداق تملیکه، مصداق تسالم نیست. ببینید ایشون مبناش اینه، میگه من وقتی میخوام عنوان صلح ایجاد کنم باید عنوان صلح یه آلتی متناسب با عنوان صلح وجود داشته باشه که بتونه اون آلت ایجاد در واقع عنوان کنه. فعل چنین آلتی نیست، اینجا نمیتونه ایجاد کنه. فعل میتونه آلت باشه برای ایجاد عنوانی که اون فعل مصداق اون عنوان باشه. من نمیتونم در واقع فعلی را که مصداق تملیک نه مصداق تسالم با این فعل ایجاد صلح کنم. مبنای آقای نائینی رو باید اول آدم درست کنه تو اعتباریات، تو انشائیات. بله من میتونم بیع و باش ایجاد کنم، چون بیع تملیک دیگه، با سلطه خارجی، اینکه من این مال تحویلش میدم و اون تملیک رو ایجاد کرد. اجاره تملیک منفعت، اشکال نداره. قرض تملیک منفعت، اشکال نداره. هبه تملیک منفعت، اشکال نداره. ببین آینائینی رضوان الله تعالی ببین مبنایی داره، ایشون حرف مهمش اینه که من اگر خواستم یه چیزی را انشاء کنم، انشاء آلتی لازم داره، اون آلته باید بتونه اون عنوان رو ایجاد کنه. باید ببینی فعل میتونه چه عناوینی رو ایجاد کنه. پس توجه کنید مبنای آینه اینه، معتبره در صحت انشاء این است که آلتی وجود داشته باشه تا آن که اون فعله بتونه اون عنوان رو در وعاء اعتبار محققش کنه. لذا لا معنا لایجاد کل عنوان به کل فعله و ان لم یکن آلتا له، اگر اون فعل آلت این عنوان نباشه. ایشون میگه این مبنا رو اگر کسی، که ما قبلا هم دوستان میدونن این بحث کردیم، یعنی مبنایی وجود داره اینجا. ایشون میخواد بفرماد ببین اینه درست کنیم. اگر این فرمایش محقق ناینی درست در بیاد، هر فعلی که در واقع ناینه حرفش اینه، میگه منات در تحقق عنوان عقدی از عقود به واسطه فعل این است که اون فعل مصداق این عنوان باشه، طوری که حمل بشه این عنوان بر این فعل به حمل شایه. چطور شما انسانو بر زید حمل میکنی؟ باید حمل بشه برش. اگر بر این فعله به حمل شایه تملیک صادق بود، بله اشکال نداره، بیعه یا اجاره است، حالا یا تملیک عین یا تملیک منفعت، تملیک حالا یا به عوض یا مجانیه یا فلانه، اما اگر یه فعلی از مصادیق این عنوان نبود ذاتن و عرفن، اون موقع نمیتونید این رو با این فعل انشاء کنید. چرا؟ چون عناوین عقود از عناوین انشائیه هستن، منشعاتی هستن، و المنشأ انما يتحقق بما هو آلة لإنشائه. منشأ رو شما با آلت انشاء، ولی دو محقق ناینی میفرماد از همینجا ظاهر میشه که صلح رو نمیتونید، همونطور که عرض کردم هبه معبده را نمیتونید، نکاح رو نمیتونید، زمان رو نمیتونید. اگه این طور باشه، ببین این مبنا رو باید درست کنیم. در منشآت ما یه آلت انشاء لازم داریم و باید آلت انشاء سازگار باشه. ببینیم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه با این مقدمه ارزشمند چگونه میخواد مبناشو درست کنه. ولذا ما همطور که عرض کردم اشکال جدی که به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه داریم اینجا اینه که جا داشت که محقق خویی این بحث مبنایی محقق ناینی را تو مسئله انشائیات بفرماد، آلت انشاء را بفرماد، جایی دیگه گفته ها و این اختلاف مبنایی با هم داره. بعد بیاد این آلت انشاء را تطبیق بده بر بی، که حالا تطبیق بدیم قبلا بحثشو کردیم، بعد ازش نتیجه بگیره که مثلا در ما میتونیم در واقع اگه خواستیم تطبیق بدیم بر بی این رو، عنوان بی رو با تعاطی میتونیم درست کنیم، با اعطاء واحد نمیتونیم. اینا این کل سازمان فرمایشش اینه. حالا اجازه بدید انشالله این عبارت ایشون رو در منیت و طالب دوستان خوب ملاحظه بفرمان تا انشالله ادامه فرمایش محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه رو با عبارت، من خواهش دارم از دوستان عزیزم یه مقداری عبارت رو ارتباط بگیرن، خدا رحمت کنه اساتید بزرگوارمون رو، رو این تأکید دارن ملای عبارت اعلام بشیم، بعد بتونیم به تعبیر آقا عبارت ناینی رو تکه تکه میکرد امام و نقد میکرد. خدا انشاءالله همه بزرگان ما رحمت کنه و همه ما را توفیق استفاده هرچه بیشتر عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.